رو الزامی نداره همش رو اون شرکت تسهیلاتی نظامی بریتانیا پرداخت بکنه. اختلاف درست در اینجا هست. اون شرکت هم مدعی است که وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد هست از سال 2008 میلادی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا هست و آنها نمیتونستن این پول رو بدن، دلیل تأخیر این مسئله بوده. به هر صورت این یک پرونده قدیمی هستش که حالا به نظر میرسه که این پرونده نازنین زاغری و تلاشی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، خب این فشار رو افکار عمومی بریتانیا بر روی دولت هست، اونا سعی میکنن که یک راهی رو پیدا بکنن برای مثلا. ما از یک طرف با حکومتی معامله جمهوری اسلامی مواجه هستیم که این تحقیق ها رو قبول نداره و همیشه از گروگانگیری و وجه المصالحه قرار دادن با نقض حقوق انسان ها استفاده کرده. اما طرف دیگه مشکلاتی هستش که به هر صورت شرکت های عمر دولتی و خصوصی غربی بعد از انقلاب بعضا سوء استفاده کردن از منابع مالی از دوران رژیم گذشته در دست اونها بوده و کم و بیش ما این مشکلات و لحاظ تاریخی داریم و باز همون سیاست جمهوری اسلامی، یعنی سیاست که عملا به انزوای ایران منجر شده، سیاست خارجی سیتیز جو، قدرت ایران رو به لحاظ مانور و پیگیری مطالبات خودش در سطح جهانی کاهش داده. یک عامل دیگه هم البته به نظر من پرونده نازنین زاغری بعید هست که در شروع ماجرا با این موضوع هدف گذاری شده باشه. حالا همون رقابت ها و درگیری هایی هست که در داخل مجموعه های امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره و بیشتر این بازداشت برای این بود که نشون بدن چیزی در ایران بعد از برجام عوض نشده و جمهوری اسلامی بنای عادی شدن در مناسبات بین المللی و به خصوص در تعامل با کشورهای غربی رو نداره. من یک وجهی هم میخوام اضافه بکنم به این که چرا این گونه مسائل برجسته میشه و مشکلاتی که ما الان داریم، تصویر سازی غلطی که از سوی برخی نیروهای خارجی و ایرانیان که مهاجر انجام میشه که جمهوری اسلامی ظرفیت‌هایی برای تغییر در سیاست خارجی داره، اون هم این تصویر سازی کاذب هم به نوعی به این قضیه دامن زده و باعث گرفتاری امثال خانم نازنین زاغری شد.
دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
روز جمعه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش فصلی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را به اعضای شورای حکام این آژانس ارائه کرد. در این گزارش که بخشی از آن از طرف خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شده، مدیر کل آژانس تایید کرده که بازرسان آن از یکی از محل‌هایی که تا دو هفته پیش موضوع مناقشه میان تهران و آژانس بود، بازدید و نمونه برداری کردند. در این رابطه با هم بشنویم دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن اتریش رو.
نخیر، زیرا که دولت جمهوری اسلامی الان مدت هاست که اعلام کرده که خودشو متعهد به بخشهای عملیاتی برجام نمیداند. از جمله بخشهای عملیاتی که اینه که ایران تا چه حد، تا چه میز، تا چه مقدار غنی سازی بکند و تا چه حدی. حالا گزارش آژانس نشان می‌دهد که ایران ادامه، جمهوری اسلامی ادامه داده به غنی‌سازی به نحوی که در 3 ماه اخیر 500 کیلوگرم، حدود 500 کیلوگرم اضافه کرده به ذخایر اورانیوم غنی شدهش، البته تا 4.5%. یعنی هم مرز رعایت نکرده، مرز غنا رو که 3.6% رفته تا 4.5، و هم این که میزان در واقع وزن آنچه غنی شده است رعایت نکرده. منتها شاید حائز اهمیت این باشه که نسبت به 3 ماه قبلی شتاب پیدا نکرده. یعنی 3 ماه قبلش 500 کیلوگرم اضافه کرده بود، الان 500 کیلوگرم. حالا آیا این عمده یا اینی که امکانش ندارن، امکان تکنیکیشو ندارن، این معلوم نیست. اما نکته حائز اهمیتی تا حدودی، اگر اروپایی ها این روش الان رو که پیش گرفتن که قصدشون حفظ برجامه، اگر که از این روش منصرف بشن، یعنی رژیم جمهوری اسلامی اقداماتی بکند که اروپایی ها هم از خود براند، این دلیل نخستی خواهد بود که اروپایی ها به وسیلش پرونده ایران رو ببرن به شورای امنیت و بکشونن به مکانیسم ماشه. تا وقتی اروپایی ها میدونید که تا شاکی نباشه قاضی هم وجود نداره، یعنی الان اروپایی ها هنوز تحمل میکنن اینکه جمهوری اسلامی تعهداش قبول نمیکنه، ولی معلوم نیست تا کی، باید دید، بسته به رفتار جمهوری اسلامی داره. تقریبا میشه بگی که این واقعیت که اگر در جایی فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته باشد، تقریبا غیر ممکنه که آثارش به کلی محو بکنی. نمونه‌های بسیاری تو جهان داریم که پاکسازی شدید هم شده، ولی در نهایت معلوم شده که در اونجا فعالیت میشه. حالا این که نکته مهم به نظر من در این اجازه‌ای که ایران داده برای بازرسی از این دو محلی که آیان آژانس درخواست بازدید کرده، از این لحاظ حائز اهمیتی که اون تنشی رو که بین آژانس و ایران به وجود آمده بود کاهش بده. یادآوری میکنم که به خاطر بازدید از این دو محل، آژانس موضوع پرونده ایران دوباره به شورای حکام برد که میتونست ادامه‌اش هم به شورای امنیت بیانجامد. ولی این از این لحاظ حائز اهمیتی که اصولا این عمل صورت گرفت، یعنی جمهوری اسلامی میگم از روی سایه‌اش پریده. اما این وقتی که نمونه برداری کردن، طبیعتا مدتی طول خواهد کشید، چندین هفته حداقل طول خواهد کشید که اینا آزمایش بشن و معلوم بشه که چه چیزی، آیا در اونجا مواد هسته‌ای به کار برده شدن یا نه.
دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای رو میشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در گرامیداشت یاد و خاطره صدها زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان 32 سال پیش در زندانهای جمهوری اسلامی، شامگاه امروز تظاهراتی همزمان در 21 شهر اروپا و آمریکای شمالی برگزار شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
32 سال از اعدام زندانیان زن و مرد سیاسی در تابستان سال 67 به دستور و با حکم آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی می گذرد. در تابستان آن سال یک هیئت 4 نفره تشکیل شد و نزدیک به 2 ماه حکم اعدام صدها زندانی سیاسی که دوره محکومیتشان را پشت سر گذاشته بودند صادر کرد. حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه، اعضای این گروه که بعدها هیئت مرگ نام گرفت، پس از بازجویی های چند دقیقه‌ای زندانیانی را که بر سر موضع سیاسی خود پافشاری کرده بودند به مجازات اعدام محکوم کردند. از شمار دقیق اعدام شدگان پس از 32 سال هنوز اطلاعی در دست نیست، ولی آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود شمار اعدام‌های تابستان 67 را بین 2600 تا 3600 ذکر کرده. در گرامی داشته یاد و خاطره این زندانیان، شامگاه شنبه همزمان تظاهراتی در 21 شهر اروپا و آمریکای شمالی از جمله برلین پایتخت آلمان برگزار شد و سخنگوی آن حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی، اینطور به رادیو فردا گفت:
از مرکز شهر برلین در کنار کلیسای خاطره ها در 32 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 جمع شدیم، که علاوه بر بزرگداشت یادمان اونها که امسال متاسفانه به خاطر کرونا نمیتونه در سالن انجام بشه، در مرکز شهر و همچنین همزمان با اون برای آزادی همه زندانیان سیاسی، برای لغو مجازات اعدام و همبستگی با اعتصاب کارگران ایران در مرکز شهر برلین جمع شدیم. نه تنها در برلین، بلکه این افتخار امسال نسبتاً میشه گفت جهانی شد. در 10 کشور جهان امروز همزمان این مراسم برگزار خواهد شد. این اولین نمونه موفق یک همکاری در آستانه سالگرد 67 و همچنین نگاهی به وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران. ما روزانه شاهدیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران با زندانیان سیاسی، با کارگران اعتصابی، با دیگر اندیشان چه میکنه. ما بسیار نگران حکمای اعدامی هستیم که به ویژه در این اواخر برای نوید افکاری و دیگر کسانی که در اعتصابات و تظاهرات آبان سال گذشته شرکت کردن هستیم. ما همچنین همبستگی داریم با همه زندانیان سیاسی، با خانم نسرین سدوده و همه کسایی که به خاطر آزادی زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا هستند. و ما همچنین درود میگیم به تمام کارگران ایران، به ویژه کارگران هفت‌تپه که به خاطر وضعیت خودشون و بهبود وضعیت عمومی در ایران در اعتصاب هستند. صدای اونها رو میشنویم، صدای اونها رو انعکاس میدیم و خواهانیم که فشار بین‌المللی بر حاکمان ایران وارد بشه که این مجازات‌های غیر انسانی لغو بشن.
تظاهرات برلین هم در گرامی داشته یاد و خاطره صدها زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی، همزمان با تظاهرات 20 شهر دیگر در اروپا و آمریکای شمالی برگزار شد. تظاهرات شامگاه شنبه برلین از سوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کانون پناهندگان در برابر کلیسای خاطره های شهر برلین برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه همین گزارش، در 32 سالگرد اعدام‌های سیاسی سال 67 روز جمعه مراسمی با عنوان قتل عام 67 در مقابل ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد. یکی از این سخنرانان لینکن بلومفیلد، دیپلمات و از مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا بود که اعدام‌های سال 67 را رویدادی فجیع خواند. با هم بشنویم بخشی از سخنانش را.
The 1988 massacre of political prisoners in Iran.
قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران در حال حاضر به چند دلیل دارای اهمیت است. نخست اینکه یکی از بزرگترین جنایات علیه بشریت در جهان پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر همزمان با اجرای این اعدام‌ها در ایران حضور داشته، ولی وقتی درباره اعدام زندانیان سیاسی از مسئولان جمهوری اسلامی جویا شده، آنها این موضوع را تکذیب کردند. دوم اینکه در سال‌های اخیر ما به اسنادی غیر قابل انکار در این باره و همینطور شاهدان ماجراهای سال 1367 دست یافتیم و حالا امکان محاکمه دستاندرکاران این اعدام‌ها مهیا شده است. سوم اینکه اعضای هیئت 3 نفره قضاتی که مسئول بازجویی و صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی بودند، در حال حاضر در سمت‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی حضور دارند. بنابراین جامعه بین‌المللی وظیفه دارد با انجام تحقیقات درباره چگونگی این اعدام‌ها و عاملان و آمران آنها خواستار پاسخگویی متهمان شود. در واقع ما شاهد بودیم که ایران در 30 سال گذشته و تحت حاکمیت رهبر کنونی جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریست در جهان بوده. حتی امروز هم جامعه بین‌المللی به حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی و احکام طولانی مدت زندان برای برادرانش که همگی متهم به شرکت در اعتراضات هستند، معترض است. می‌دانیم که هیچ یک از زندانیان قتل عام شده در سال 1367 محکوم به اعدام نبودند. این زندانیان صرفاً به این دلیل پای چوبه دار رفتند که با قرائت افراطی، سرکوب گرایانه و قرون وسطایی آیت الله خمینی از اسلام مخالفت کردند و می‌خواستند همانند انسان‌های مدرن و مسلمانان خوب با رعایت برابری جنسیتی زندگی کنند و این موضوع مورد قبول خمینی نبود. امروز در آمریکا و سراسر جهان مردم خواهان پایان این شیوه از حکومت هستند. حکومتی که در طول 40 سال گذشته همواره بر پایه خشونت، تبلیغات، دروغ، اعدام‌های داخلی و تروریسم بین‌المللی استوار بوده است. وقتی کشتار فجیع هزاران هزار زندانی سیاسی در سال 1367 در ایران را که به اتهام تفاوت باورهای سیاسی و مذهبی جانشان را از دست دادند بررسی می‌کنیم، دلیل رویگردانی آیت الله منتظری به عنوان ارشدترین روحانی ایرانی از این رژیم را درک می‌کنیم. بنابراین نشان دادن واکنشی مشابه از سوی جامعه جهانی نباید خیلی دشوار باشد. It should not be very difficult for the rest
of the world to agree with him. سخنرانی لینکن بلومفیلد، دیپلمات و از مشاوران امنیت ملی آمریکا رو می‌شنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.